أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در سه جلسه گذشته بحثمون رو در رابطه با برخی از اموری که در رابطه با امر طرح شده بود مطرح کردیم و علتش هم این بود که عرض کرده بودیم بحث نهی رو مرحوم آخوند طابق و نعل به نعل مطابق بحث امر مطرح کرده بودن. لذا یک بحثایی در رابطه با ماده امر، صیغه امر، اعتبارات و غلایی، حقیقت انشاء، نحوه دلالتش بر وجود، انقدر که یادآوری باشه مطرح کرد. البته طبیعتاً در ضمن طرح مباحث مربوط به نهی به اونها هم باید مجدداً اشاره کنیم و نگاه فی جمله داشته باشیم. در رابطه با ماده نهی، اول از همه این که مرحوم مشکینی اشکالی با آقای آخوند میگیرن و میگن که آقای آخوند گفته بودن هرچه در امر و ماده امر هست در نهی و ماده نهی هم هست، در حالی که اینجوری نیست، چون ماده امر مشترک لفظی است بین شیء که گفتیم به امور جمع بسته میشه، بگیم در اینجا اموری مطرحه، یعنی اشیایی، چیزهایی، و امر به معنای طلب از دیدگاه آقای آخوند. لذا ایشون گفتن دو معنا داره، مشترک لفظی هم هست. مرحوم مشکینی صاحب حاشیه که از شاگردان آقای آخوند بوده، ربطی هم به دوره معاصر ما نداره، فقط تشابه اسمی است، ایشون میگه نه، در رابطه با نهی فقط یک معناست، اونم طلبه. عبارتشون ببینید، ایشون میگه الا، صفحه 19، الا ان مادته مشترکت لغتن و عرفن، ماده امر مشترکه بین اون دوتا معنایی که گفته بودیم، دون مادت نهی، فإن الظاهر کون و نهی حقیقتون فی طلب فقط. برای که بررسی کنیم ببینیم فرمایش ایشون چقدر صحیحه، لسان العرب در رابطه با ماده نهی معانی زیادی رو نقل کرده که اونم معلوم میکنه که اینم تک معنا نیست. اولیش گفته خلاف امر و اسمش هم گذاشته کف، که حالا یه بحث معروفی داریم که آیا نهی اساسا طلب الا تفعله یا طلب کفه، یعنی آیا صرف انجام ندادن در نهی مطلوبه یا اینکه
یه پله بالاتر معنای دوم نهایت، گفته نها یعنی نهایت، اصلا نهایت هم از همون ماده نونهیس، اینی هم که میگن نهایت یک شیئه یعنی دیگه از اینجا به بعد نهی میکنه از اینکه امتداد پیدا بکنه. مثلا شما میگید نهایت این مسیر تا اینجاست، یعنی از اینجا به بعد منهیه، از اینجا به بعد نهی داره، از اینجا به بعد نباید برید مثلا. پس یه معنای دیگرش هم نهایته. معنای سوم گفته نهی یعنی هر جایی که دارای مانعه، اسم مکانه، جایی که دارای مانع هست و بهش میگن نهی. معنای چهارم قدیر یعنی آبگیر، برکه، به برکم میگن نهی. از نونه با همین ماده نوهام اومده به معنای عقل، که هم جمع یعنی میگن اولون نوها، هم میگن زن نوها، یعنی هم معنای جمع هم مفرده. چرا به عقل میگن نوها؟ چون منع میکنه از قبائه، مانع. پس بالاخره یکی از معانیش هم عقله. یه معنای دیگه نهی که فعل نها به معنای سیر شد یا کافی شد، اکتفا کرد. نها یعنی کافیه، بسه. نها ظرفهای شیشه ای رو بهش میگفتن نها، قواریر، قاروره، ظرف شیشه ای رو بهش میگفتن نها. اینم لابد من باب این که من میکنه از این که این بیرزه بیرون. یک لغتی هم داره نهی که گفتن یک نوع نگین کمبه هاست، یه نگینی بوده که ارزش کمی داشته، یک نگین دارای ارزش کم. اینا رو لسان العرب میگه. اکثر این معانی رو خلیل هم در العین بهش اشاره میکنه. میدونید العین دیگه جز متقدمین در کتابهای لغت، خیلی کتاب قدیمیه. البته چون او یه نوع خاصی اینا رو چیده بوده، رو الفبا نیست. معمولا کتابهای لغت این مشکله رو داره. الان هم نگاه بکنید مثلا جمهرت اللغه یه جور، ابن دورید، کتاب ها معمولا یه جور خاصی، مقاییس، موجن مقاییس، که خب کتاب الان اشاره هم بهش میکنیم، کتاب بیشتر ریشه یابه که بعد از انقلاب هم خیلی تو حوزه اقبال بش شد و مورد توجه قرار گرفت. اینا هر کدوم یه جورن. مثلا فرض کنید اینجور نیست که نها رو شما آخر برید، مثل المنجد و مثل کتابایی که الان داری، باید برید مثلا تو حنایا ببینیدش. مثلا ابن دورید که شروع میکنه، اول رباعی ها رو شروع میکنه، بعد اینایی که اول اینایی که به صورت تکرار دارن، مثل بره، مثل اینا، بعد میاد رباعی ها رو میگه. هر یک نوع خاصی. کتاب خلیل هم با لام شروع شده بوده، چون گفته ما حروف رو مطابق مخرجهاشون قرار بدیم. بعدن اومدن این کتاب رو دیدن اونجور که نمیتونه کسی بهش رجوع بکنه، فهم خود اون خودش دونه دارت‌المعارف میخواد، ازا اومدن کتاب و ترتیب کتاب اینو در آوردن که الان اون که هست تطبیقش دادن دقیقا با همین الف لام خودمون، الف ب جیم، الف ب ف ت س، که اونجوری اومدن جلو قابل فهم شد. نکته مهم این که مجمعاییس که یک کتاب بسیار ریشه یابیه و خدا رحمت کنه مرحوم مصطفوی که یه کتابی در رابطه با قرآن داره که الفاظ قرآن رو اومده از تحقیق فی کلمات القرآن، کتاب بسیار ارزشمندیه، یعنی از کتاب‌های خوبه نوشته شده تو این زمینه است. ایشون تقریبا پایه و اساس کارش رو همین مجمعاییسه. مجمعاییس میگه اصل نونهه بر میگرده به بلوغ، بالغ شدن، رسیدن، غایت، نهایت. میگه این معنای نهیه. به جالبه که اصلا به معنای مقابل امر اشاره نمی کنه. خب پس این که میگیم نهی کردم او منتهی شد، نهی کردم گوش کرد، یعنی چی؟ یعنی گفتم از این غایت جلوتر نرو، غایت تو اینجاست، تا اینجا میتونی بیای، نهایتت اینه. پس اگر به نهی میگیم نهی، به خاطر اینه که این آخرین جاییه که تو حق داری بیایی. یعنی مثلا اگه به شما میگن آقا نهی کردن تو را از شرب خمر، یعنی تا لب لب شرب خمر حق داری بیایی، از اونجا به بعد دیگه نمیتونی بری. نهایت منطقه جواز تو چیه؟ تا لب شرب خمر. یعنی از اونجا به بعد دیگه شما برات کند محدوده ممنوع است، قایتت، پایان جوازت، پایان توسعت، پایان اون محدودهیه که میتونی توش عمل کنی. همه معانی را به همین قایت برمیگردونه. بذار نهیم بدون این که بگه اصلا معنای مقابل امر داره، اونم به همین قایت برمیگردونه. وقتی به صورت خبری به کار میره صیغه نه، فعلا تو ماده داریم میگیم نون هیه. مرحوم ده خدا که هم خواستیم فارسیش هم اشاره کنیم، ایشون از مصادر لغوی عربی وقتی نقل میکنه دو معنا رو برای نه میاره، یکی بازداشتن و منع کردن رو کار داریم باشان، یکی هم میگه امر به کف نفس خیشتنداری کردن. این که شما خیشتنداری کنید، کف نفس کنید، یه بحثی رو در آینده خواهیم خوند، اما قصد فقط در ذهن دوستان باشه. در رابطه با نهی بحث هست که نهی آیا اینه که من از شما میخوام این کار رو انجام ندید که عدمیه، یا اینکه از شما میخوام نفس خودتون رو در مقابل این کار چه کنید؟ کف نفس کنید، نفس خودتون رو باز بدارید، که امر وجودیه. یعنی شما باید یک اراده‌ای در درون خودت شکل بدی. بحثی که آقای ده خدا داره دومیشو میگه امر به کف. این مطلب رو در لسان العرب هم داشتیم، این معیداتی داره، بس علتش برمیگرده اصلش به دعوایی بین معتزله و اشاعره و معمول اهل سنت، چون اشعری مسلکن این معنا رو گرفتن، یعنی کف نفسی. حالا هفته آینده که بحث رو باز کردیم، بیشتر منقح کردیم، معلوم میشه که چرا لغوی های اینها هم تابع نظر فقهیشون شدن، در حالی که این خلاف ظاهره. حالا بهش اشاره بکن. با توجه به اون چیز که آوردیم، به نظر میرسه که وقتی ما نهی رو به صورت فعل به کار میبریم، میگیم نهی تو فلانی رو نهی کردم، سه تا معنا رو میشه براش به کار برد. یک، وقتی میگم من زید را نهی کردم، یه معناش یعنی این که من در رابطه با زید از صیغه نهی استفاده کردم، بهش گفتم لا تفعل. مثال بزنم، شما الان میبینید یه نفری همین سر کوچه با صدای به شاگردش میگه نرو آقا نرو، یه اینجا میگم چی بود سر و صدا بود؟ میگی چی؟ میگی اوسا شاگردش رو از رفتن نهی کرد. اوسا چی کار کرده بوده؟ صیغه نرو رو استعمال کرده بوده. شما برای اینکه از این صیغه و استعمال صیغه حکایت کنید، نهی تو نها نه، یا به صورت مضارع یا به صورت ماضیش رو استفاده بود. دومین معنا به معنای بازداشتن، ممانعت کردن، که ما با این خیلی کار داریم. نهی کردم او را یعنی بازداشتم او را، او را ممانعت کردم، که اینو لغوی ها داشتن، از ده خدام نقل کردیم، از مصادر لغت عرب هم نقل کرده بود. و سومیش این که طلب کرد که ترک کند یا کف نفس کند. اینم بنابر اختلافی که توش وجود داره هست. باز داشتن یعنی یقش رو گرفتم نذاشتم بره. طلب کردن یعنی به نوعی خواستن، نه اینکه رفتم جلوش رو گرفتم. مثال بزنم بین این دوتا. الان اگه یه نفر داره میره بره بیرون، شما جلوی در یقش رو میگیری میگی برو عقب، نمیشه. میگن شما او رو از رفتن بیرون باز داشتی، اینم نها به کار میره، یه نهیه. یه وقت بس داد میزنی از اینجا، میگی آقا نرو، استعمال صیغه میکنی، اینم نها میگن. سومی شرخ میگه آقا من از شما خواهش میکنم، من از شما میخوام، من از شما طلب میکنم نری بیرون، اینم میگن نهیه. صیغه به کار نبردی، طلب ترک کردی. این سه معناییه که به صورت ظاهر از نهی متبادر میشه با توجه به کتابای لغت عرب. بقیه معانی هم نوعاً به همین برمیگرده، یعنی اگه بیاییم اون معانی هم به همین ستا برمیگرده. هر کدومو بگیم، نمیدونم عقل و منطقه ممنوعه و همه اینا همینه. آبگیر هم همینجوره، آبگیر یعنی آب رو یه جای باز داشت، آب یه جا توه مثلا دریاچه یعنی کوها نذاش آب بره، لذا آب اینجا موند. عقل هم به همین بیان بهش گفتیم. اولین معنا یعنی استعمال صیغه رو کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون که کتاب خوبیه میگه عرف نحوی ها وقتی میگن نهی اینه، میگن نهی یعنی صیغه، یعنی استعمال صیغه. و معنای سوم رو دوباره مطابق قول اشاعره و سیاق اشعری مسلک ها طلب الکف معنا میکنه. من هم هاشم تقی اصفهانی صاحب دعات المسترشدین که خب از بزرگترین اصولین شیعه است، ایشون اصلا به معنای دوم اشاره نکرده، به معنای بازداشتن، ممانعت کردن که ما باش کار داریم. ایشون نهی رو مشترک لفظی بین دو چیز میگیره، یک استعمال صیغه، دو طلب و ترک. پس اگر ما بگیم حالا بدون توجه به این که بگیم حالا آقای آخوند گفته نهی هم همون چیزایی که در امر درش به کار میره، در رابطه با ماده نهی اگر ما باشیم، سه معنا رو میشه در رابطه با ماده نهی تصویر کرد. یک، دلالت میکنه بر این که استعمال شده از صیغه نهی. دو، دلالت میکنه بر این که باز داشت. سه، معناش اینه که طلب کرد ترک را یا طلب کرد کف نفس را. همین دیگه. یعنی اگر کسی سیغه رو استعمال میکنه میگیم این نهی کرده. مثالی که گفتم دیگه، گفتم الان شما اینجا نشستی میبینی یه نفر سر کوچه داد میزنه، میگه نرو. من میگم چی بود؟ میگه هیچی، نهیش کرد. کار او رو که استعمال صیغه باشه، صیغه به کار بردن باشه، را میش میگن نهی. خودش کاری دیگه، استعمال کردن صیغه نهی چیه؟ خودش فعلیه، این اسم داره، اسمش نهی. کمان که استعمال صیغه امر خودش امره، ما در بحث امر هم گفتیم. نکته دوم در بحث نهی همون بحثی است که در بحث اوامر هم مطرح شد، که آیا در صدق نهی علو یا استعلا دخیل یا نه. یعنی اگر یه بچه به باباش میگه نرو بیرون، این نهیه؟ یا شما اگر به خدا میگی لا تؤاخذنا ان نسینا، این لا تؤاخذنا نهیه؟ یعنی میگن شما خدا رو نهی کردی. در بحث امر امام فرموده بودن که مرحوم آقای آخون فرموده بود علو دخیله، امام میگفتن هم علو هم استعلا. در اینجام ظاهرن همینو میگن، بدون اینکه البته هیچ کدوم از دو بزرگوار به مسئله تصریح کرده باشن، اما مرحوم علامه هلی در کتابی که داره میگه این قید، یعنی قید علو در مسئله دخیل. بله، نهایت الوصوله. البته علامه و اصفهانی صاحب وقایع هر دو استعلا رو دخیل میدونن مطابق ما. اگه این صراحت نداره صراحت شد درست کن. یه نکته توجه بکنی برای قید استعلا رو، نه قید استعلا من اینجا ننوشته، اینو باید اضافه بکنیم، یه جمله از دست ما رفت. یه نکته فقط توجه بکنید، و اون این که در ماده امر یه چیزی هم وجود داشت در مقابل امر به نام خواهش یا سوال، که ما میگفتیم طلب. هر نوع مطالبه کردن رو میگیم طلب. اگر یک فرد مستعلی طلب بکنه میگیم امر کرد، اگر یک فرد غیر مستعلی طلب بکنه میگیم سوال کرد، یا به تعبیر فارسیش خواهش کرد. شما از کسی که همتراز شماست خواهش میکنی، از یه بالا دستیت هم خواهش میکنی، اما نسبت به کسی که خودتو بالاتر میگیری رده بر خودت قائلی خواهش نمی کنی، امر می کنی. در رابطه با نهی هم ظاهرن همین جوره. در رابطه با نهی هم اگر شما نسبت به کسی که او رو نهی می کنی خودت رو مستعلی فرض می کنی، رده بر خودت قائلی، اینجا میشه گفت که حضرت عالی نهی کردی. اما اگر نه، شما برا خودت رده قائل نیستی، یا پایین تر میدونی خودت رو یا مساوی میدونی، علو و استعلا نداری، در اینجا شما رو نمیگن نهی کردی، میگن استدعا کرد، یا همون تعبیر سوال کرد. لذا وقتی به خدا میگی لا تفزحنی، نمیگن نهی کرد خدا رو از این که آقا افتضاح نکنی منو، نه، میگن اینجا طرف از خدا خواهش کرد، درخواست کرد. لذا اون سوال در اینجا هم میاد. یا مثلا وقتی میگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، لا تکلنی نهی نکرده خدا رو، که سوال کرده، لذا در اینجا مفهوم سوال خواهش ظاهرا صدق میکنه. نه او همون خواهشه، تواضع صفت نفسانی است، خواهش اون کاری که انجام بدیم. این عبارت اون یه لغتش اشتباس، اون صفحه 21 داره خط تو ما میگوییم یک آخرش داره لذا نهی، لذا هبه نیست، لذا اصلا کل هبه رو بردیم، لذا الهی لا تکل نمیتوان نهی دانست، اون هبه رو باید برداریم عزبش کنیم. خب آقا ما چی میدونیم؟ ما علو یا اصطلاح؟ ما طبعا حرفایی که اونجا به عقل ناقصمون رسید و گفتیم به نظر ما در نهی و امر اصطلاح دخیله. البته طبیعتا تابعین آقای آخون علو رو دخیل میدونن، تابعین کسای دیگه هم میتونن انواع دیگه رو در مسئله فرض کنن. منتها یه نکته رو بگم امروز، مرحوم آشمان حسین اصفهانی صاحب وقاعت الاذهان، آشمان رضا اصفهانی نه آشمان حسین، صاحب وقاعت الاذهان که استاد امامم بودن، ایشون در کتاب خودش یه نکته‌ای داره که قابل تأمله. ببینید ما یه علو داریم، یعنی واقعا تو از من بالاتری، یه استعلا داریم، یعنی خودتو هم من بالاتر میدونی فرض میکنی. عبارت آقای اصفهانی در وقایع جوری کنه یه فرض سومی هم دخیله، یعنی ایشون یه علو میگیره، یه استعلا میگیره، یه ادعاء العلو. این چی میخواد بگه؟ عبارت چونه تو پاورقی نوشتم، پاورقی 21، یه جا در صفحه 225 میگه لا یکفی مطلق العلو ولل استعلا ان لم یرجع الى ادعاء العلو. اگر استعلا به ادعاء علو منجر نشود لازم کافی نیست، یعنی که انه یه علو داریم، یه استعلا داریم، یه ادعاء علو، استعلا باید به اون منجر بشه. سوال اون همینه. در صفحه 227 میگه لا شک فی صدق الامر ما استعلاء الخالی عن العلو لکنه لا یکون الا بعد ادعاء العلو. خب استدعاء که همون استعلاء که همون ادعاء العلو، بدون ایشونم اگه سراغ بقیه برید همه فقها یا علو دارن یا استعلاء، شک ثالثی ندارن. یا من میگم ملاک واقعا ببینید کی از کی بالاتره، این میشه علو. یا ملاک اینه که کی طرف فکر میکنه، خیالاتش چقدره، خودشو بالا میگیره یا نه، بینم میگم استعلا. الا این که شاید بگیم مراد ایشون اینه که استعلا یعنی فرد خود بزرگ بینه، واقعا آدم بزرگی نیستان، اما تو خیال خودش خودشو خیلی بزرگ میدونه، اون وقت ادعاء العلو میشه. نه این که یرف خود بزرگ بینه، بعضی وقتا همین خود بزرگ بین ادعا علو نداره، خودش فکر میکنه واقعا خیلی بالاست ولی از موضع بالا حرف نمیزنه. پس سه حالت پیدا میکنه، کسی که واقعا بالاست، دو کسی که هیچ هم بالا نیست، سواد در حد اکابر اما خودش خودشو علامه ده میدونه. حالا بگیم میگیم استعلا، یعنی کسی که در تخیل خودش خودشو اعلا به منفع الارض میدونه، اقدر منفع الارض میدونه، عالی از همه میدونه، به جمع اون نظیر. اون وقت همین عالی و مستعلی ممکنه گاهی در مقام سخن گفتن از موضع علوشون، علو به حقیقی یا علو به خیالی سخن بگن، گاهی نه واقعا هم از اون منظر نگن. یعنی شما خود تصور میکنی که بر همه افراد سری، اما استثناءً یه روزی از خواب رو دنده خوب بلند شدی، به هر کی میرسی سلام میکنی، به هر کی میرسی حفظ جناح میکنی، خواهش میکنی، فلواقع هم باید خواهش بکنی، ولی حالا اون روز میشه خودت و در خیال خودت، چون خودتو خیلی بالا میدونی، داری خودتو حفظ جناح میکنی. پس ممکنه بگیم مراد مرحوم آقای اصفهانی در حقیقت اینه، یعنی مرحوم صاحب وقایع که فاصله گذاشته بین استعلا و ادعای العلو همچین چیزی در ذهن مبارکش بوده، و الا اگه اینو نگیم به طور کلی کما این که همه اصولی که وارد این بحث شدن بحث رو در دو تا مسئله خلاصه کردن، العلو استعلا. ایشون اومده سومی رو هم گفته، سومش چی بگیم؟ بگیم علو یعنی اون واقعا بلند مرتبه بودن حقیقی، استعلا یعنی بلند مرتبه بودن خیالی، ادعا العلو یعنی اون لحظه‌ای که در افتار حرف میزنه خودشو بالا میدونه یا نمیدونه.
استعلا
ذاتی علو نیست؟ نه، یعنی عالی استعلا نکنه
باشه در نظر مخاطب، ولی
استعلا داره داشته باشه، ولی الان در موضع استعلا نیست. گفتم مثال زدم، مثال خیلی معروفی داره، فرض کنید یه کسیه، یک پدریه، یک رئیسیه، میاد روز میگه آقا من نمیخوام به زبان زور با شما صحبت کنم، من شما خواهش میکنم، من خاک پای شما. این داره استخفاض میکنه، خودشو پایین میگیره. حالا این هم بحث جای خودش با توجه به این نکته که گفته. نکته بعدی این که آیا ماده نهی دال بر تحریم هست یا نه، پروتکل گفته زمانو کم کنیم، ان شاءالله شنبه.